آگاهیه، سلامت مسئوله و سازمان حفظ نباتات در رابطه با گواهی بهداشتی. من این دو موضوع رو بگم که روشن بشه. گواهی بهداشتی طبق قانون وظیفه ماست که آفات، بیماری ها و علف های هر در محصولات ما نباشه. دومی بحث سلامت هستش که باقی مانده فلزات، باقی مانده نیترات و سموم بیشتر از حد مجاز رو وزارت بهداشت درمان اظهار نظر میکنه. تا زمانی که این دو سازمان قانونی و این دو سازمانی که تمام این مسائل رو رصد میکنن اطلاعی در رابطه با این که آقا محصولات ما ناسالمه، نمیدونم سمیه، ندادن، مردم عزیز ما با کمال با فکر راحت و بدون دغدغه استفاده کنن محصولاتشون. ببینید در کشور ما 4.5 میلیون تولید کننده، 4.5 میلیون تون 5 نفر خانواده داره، این رو هم میشه 42 میلیون نفر. خانواده وزارت جهاد کشاورزی هم که در کشور کم نیست، اگه بخواد آسیبی بزنه اول باید به این خانواده زده بشه دیگه. من میخوام بگم با طیب خاطر و بدون دغدغه محصولات کشاورزی ما سالم هستن، محصولات کشاورزی ما حد مجاز رو رعایت میکنن کشاورزان عزیز ما، و با تشویش از آن عمومی که آقا از روسیه مثلا برگشته دارن میدن خود مردم بخورن، اینجوری نیست، این بر اساس استاندارد روسیه برگشته.
خیلی متشکرم دکتر علی مقدم از توضیحاتون و متشکرم از اینکه
با همکارانتون تشکر
خواهش میکنم. به هر حال از اینکه پاسخ خوب بدید سپاسگزارم و با سری صد به سوالات صریح ما پاسخ گفتید. ممنونم، در خدمتتون هستم. خداحافظ. خانم آقایان، ساعت 19:32 دقیقه است. بسیاری از شنوندگان ما نسبت به مصاحبه‌ای که شنیدین و لحظات پیش خاطرم پیدا کرد پاسخ دادن و اظهار نظر کردند. 910-54-92 و همچنین 912-46-02 از جمله شنوندگان ما، همچنین 933-10-13 و در بین پیام‌های مختلفی دارم می‌بینم از شنوندگان دیگری از جمله 937-98-16. متشکرم. شما هم می‌تونید به 3036 نظرتون رو بفرستید. همونطور که در خبرها هم احتمالاً مطلع شدید، دیدیم که پس از 12 سال قطار باری اکو در کوریدور ریلی اسلام آباد پاکستان، تهران و استانبول ترکیه راه اندازی شد و وارد ایران شد با کلی شادمانی از مبدأ، و به نظر میاد که ظرفیت تازه‌ای در چرخش و گردش و ترانزیتی ایران و کشورهای مورد اشاره پدید میاره. آقای هدایتی، مدیر کل محترم دفتر ترانزیت و حمل و نقل سازمان راهداری حمل و نقل جاده‌ای کشور با ما هستند برای توضیحات بیشتر. سلام، شب بخیر.
سلام، عرض ادب خدمت جناب مدیر محترم و همینطور شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، عرض ادب دارم.
متشکرم. شاید خود سوال اولین باشه که چرا 12 سال، در این 12 سال منتظر هماهنگی بودیم یا تأمین زیرساخت‌ها، و نتایج این کار حالا چه خواهد بود؟
خدمت شما عرض کنم که سوال بسیار خوبی فرمودید. ببینید، کوریدور اسلام آباد تهران استانبول که اصطلاحاً ITI مخصص اول کلمه این سه قسمت هست که اشاره کردم، جزو کوریدورهای مصوب سازمان اقتصادی منطقه اکو هست.
آقای هدایتی، میتونم خواهش کنم قدری بلندتر که شنوندگان صدای بهتری بشنون؟
چشم. عرض کردم که این کوریدور ITI جزو کوریدورهای مصوب سازمان اقتصادی اکو هست و کشورهای عضو کوریدورهایی رو برای جریان تجاری بین خودشون مصوب کرده بودن. ولی اینکه چرا بعد از 12 سال این مسیر رو اندازی شد، بیشتر برمیگرده به اینکه مسیر تجارت در دنیا در حجم انبوه عمدتاً حمل و نقل خوب دریایی است و در سالهای گذشته به دلیل حالا منفعت اقتصادی یا هزینه کمتری که بوده گزینه بیشتر حمل و نقل دریایی بوده. الان بعد از اپیدمی کرونا در دنیا با توجه به شرایط جدیدی که پیش اومده و اینکه ما در حمل و نقل دریایی به دلیل مثلا توزیع کانتینری شاهد افزایش 2 تا 3 برابری کرایه‌های حمل دریایی هستیم، توجه به استفاده از حمل و نقل زمینی به شدت افزایش پیدا کرده و به نوعی این یک فرصتی ایجاد شده که مسیرهای سنتی دریایی به سمت مسیرهای خشکی یا مسیرهای زمینی سوق پیدا بکنه به دلیل اصطلاحاً افوردبیلیتی یا اقتصادی بودن یا صرفه‌جویی بودنش. و الان ما غیر از بحث کشورهای پاکستان، کشورهای حاشیه حوزه خلیج فارس رو هم داریم که به هر حال علاقمند هستن که به کشورهای قسمت شمالی ایران که قبلا از مسیر دریایی استفاده میشد از مسیر ترانزیتی ایران استفاده بکنن، به دلیلی که هم زمان حمل بسیار کوتاه‌تری رو داره و در عین حال با توجه به این شرایطی که عرض کردم در حمل و نقل دریایی پیش اومده، حمل و نقل زمینی هم از ریلی و جاده بسیار توجیه‌پذیر شده و توجه به این حوزه جلب شده که برای کشور هم با توجه به موقعیت جغرافیاییش و زیرساخت‌هایی که ما در حوزه حمل و نقل در کشور داریم، این که فرصت طلایی است که بتونیم با ایجاد امکانات و جذابیت‌های نرم افزاری و سخت افزاری از این فرصت طلایی استفاده بکنیم و بتونیم ظرفیت عملیاتی ترانزیت از قلمرو کشور رو افزایش بدیم.
اون که شاید خیلی مهم هست ظرفیت فنی و تکنولوژی. من خواهش کردم از شما که قدری گوشی رو نزدیکتر بگیرید، الان تنفستون صدای ناهنجاری رو برای شنوندگان ایجاد میکنه، امیدوارم متعادل بشه. آقای هدایتی، این ظرفیت اقتصادی که الان داریم ازش صحبت میکنم از نظر تکنولوژی به روز و کمک میکنه که زیرساختای ریلی ما هم متناسب با این دو کشور باشه و یا سرعت بیشتری رو برای تبادلات خود ایران فراهم بکنه؟
خدمت شما عرض کنم که ببینید، ما در حوزه هم ریلی هم حوزه جاده‌ای به هر حال سالهای سال سرمایه گذاری های سنگینی در حوزه زیرساخت ها و ایجاد شبکه راه ها و راهن ایجاد شده و انجام شده. این که به روز هست و به قطعا قابلیت ارتقا یک موضوع دائمی است که همیشه قابل افزایش هست، ولی به نسبت اگر کشورهای منطقه بخوایم مقایسه بکنیم، کشورهایی مثل خود پاکستان و کشورهای عرضم به حضور شما که مثل ترکیه، ما بحث حمل و نقلمون قابل مقایسه و قابل دفاع هست و در حتی در مقایسه با خیلی از کشورهای دیگه منطقه هم بدای خوب هست. بیشتر به نظر من اون چیزی که مهم هست این هستش که ما بتونیم با هماهنگی‌های بین بخشی و نرم‌افزاری و اینکه یک اراده جمعی و ملی تو این حوزه اتفاق بیفته که بتونیم تسهیلات ایجاد بکنیم، یعنی زمان توقف‌ها رو، زمان تشریفات و زمان کارهای بوروکراتیک رو بتونیم کاهش بدیم، زیرساخت‌های ما به قدری که تو اون حوزه مشکل
داریم
تو حوزه زیرساختی
مشکل داریم. بعد از اون اتفاقا داشتم گزارش رو نگاه میکردم در بخش خبری، این سوال مطرح بود، دوستانی هم البته میپرسیدن که این قطاری که از پاکستان یا ترکیه میاد مستقیما میاد روی ریل های ایران و بر اساس این استاندارد هست، یا اینکه مثل برخی از کشورها باراندازی هست و از اینجا با لوکوموتیو های ایران میره به سمت این دو کشور در رفت و برگشتش؟
ببینید، لوکوموتیو ها ثابت خواهد بود، ولی چون عرض خطوط، ما عرض خطوطمون، حالا به عنوان مثال عرض بکنم، کشورهایی که عضو شوروی سابق هستن، اینها عرض خطوطشون پهنه و قابلیت، یا اصطلاحا میگیم عرض پهنه، که با عرض ریل های کشور ما که عرض استاندارد هست همخون نیست، برای همین معمولا در نقطه اتصال به شبکه اینها تشکیلات و تجهیزاتی وجود داره که تغییر بوجی داده میشه،
یعنی بسیار. اون
زیر رو عوض میکنم و تبدیل میکنم بیاد رو خط حالا پهدر.
یه سوال تستی هم ازتون بپرسم، ارزش اقتصادی و حجم باری که پیش بینی میشه ترانزیت بشه از این طریق چقدر خواهد بود برای کشور؟
تستی چیزی که ما برآورد داریم، حالا من معادل کامیونیش عرض میکنم،
بله.
چیزی حجم تجارت ترکیه و پاکستان به لحاظ حجمی که داره جابجا میشه معادل تقریبا 14000 کامیون هست.
14000 کامیون، بسیار خوب، خیلی متشکرم، براتون آرزوی موفقیت میکنم، امیدوارم خوش خبر باشید. من که به شخصه منتظرم شما یه روزی خبر بدید که از چین به جای این خودروهای لاکچری که به نظرم یه تعبیری هم داره که در ایران خیلی رایج شدن، در اون کتاب تحریم ریچارد نفیو هم هست که ما بیشتر سرگرم مرغ و از این قطعات لاکچری شدیم، امیدوارم یه لوکس بهتر بگم، روزی بهترین لوکوموتیف های پرسرعت تهاتر بشه و بیاد.
خیلی دور.
بله بله، خبر خوبی، این جمله آخرتون خیلی مهم بود، خیلی دور نیست. متشکرم، خدا نگهدار. خب شب بخیر شنوندگان عزیز، 19:41 است. میخواییم که با آقای دکتر رئیسی صحبت بکنیم، منتها دکتر ابوالقاسم رئیسی، مدیر کل محترم روابط عمومی جهاد دانشگاهی. یکی از دستاوردهایی که در نمایشگاه بزرگ 1400 جهاد دانشگاهی و توانمندی‌های این نمایشگاه امروز رونمایی شد و به آگاهی مردم رسید، در بوستان گفتگو قابلیت طراحی و ساخت واگن‌های مترو و ریلی بود برای ایران که خب جزء آرزوهای مهم هست و می‌دونید که این صنعت در دنیا از پیشرفتگی و جامعیت نسبتاً قابل توجهی در رقابت با فناوری‌های دیگه مثل فناوری هوایی برخوردار. اجازه بدید که درباره اهمیت نمایشگاه جهاد دانشگاهی و نقش اون در ایجاد تفاوت اقتصادی که چگونه میتونه به این دسترسی پیدا کنه با آقای دکتر صحبت کنم. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما بخیر و سلام خدمت همه مخاطبان عزیز، شنوندگان گرامی شما. متشکرم از اینکه اهمیت دادین به این بحث نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های جهاد دانشگاهی، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. دکتر رئیسی، میدونید که ذهنیت عامه مردم رو نیاز به توصیف نیست، آن را که عیان است و حاجت به بیان است. گره‌های مهمی رو جهاد دانشگاهی در طول تأسیس خودش تا امروز در ایران باز کرده،
بله.
و امروز هم نشون میده که بر همون سرق و سیاق داره جلو میره متحدانه. بیشتر در این باره میفرمایید تفاوت های نمایشگاه 1400 رو؟
بله، عرض کنم که در مقدمه عرض کنم خدمتتون که نمایشگاه بزرگ توانمندی ها و دستاورد های جهاد دانشگاه 1400 یه روایتی از نمای نزدیکه که نشون میده چگونه یک نهاد برخواسته از بطن انقلاب اسلامی در راست جدول پیشرفت کشور و تحقق اصطانم اقتصاد دانش بنیان تونسته خونه های مربوط رو خودش رو با دستاوردها و ارز کنم توانمندی هاش پاک کن. خب این نمایشگاه از پنجم دی ماه آغاز به کار کرد با حضور ریاست محترم مجلس شورای اسلامی تا نهم دی ماه ادامه داره در محل مجتمع نمایشگاهی بوستان گفتگو. ارز کنم که ما از اهداف برگزاری این نمایشگاه میتونیم مهمترین هدفمون این که قرار آخرین دستاوردها و فناوری‌ها و محصولات و خدمات و اقدامات جهاد دانشگاهی رو که همه دوستان و بزرگواران و مخاطبان ارجمند در جریان هستن، همونطور که حضرت عالی فرمودین، خدمات گسترده و زیربنایی رو در حوزه علم، فناوری، فرهنگ و آموزش، همچنین تجاری سازی و اقتصاد دانش بنیان به جامعه ارائه کرد. خب با شعار باور توان ملی، عرض کنم مدیریت جهادی و نوآوری، ما این نمایشگاه رو در امسال برگزار کردیم. هرچند که علاقه من بودیم که در دو سال گذشته این نمایشگاه برگزار بشه، به دلیل مسائلی که به هر حال بیماری کووید 19 به دنبال داشت نتونستیم. امسال هم طبق دستورالعمل‌های بهداشتی این نمایشگاه تخصصی که ویژه متخصصان، مسئولان ارشد نظام و تصمیم گیران و تصمیم سازان هست، برها موفق شدیم در این فرصت برگزار کنیم. هدف ما یکیش معرفی و تبیین اقدامات مؤثر جهادی و همچنین امید آفرینی در بین اقشار مردم همطور که شما فرمودین به ویژه جوانان هست. در حال مردم ما و جوانان عزیز بدون این که ما بخوایم شعاری رو بدیم علاقه من بودیم به صورت ملموس و به هر حال نمایش آن چیزی که واقعیت داره ببینن پیشرفت ایران اسلامی رو که توسط همین مردم، همین جوانها، همین متخصصان جهادی که با تلاش شبانه روزیشون تونستن دست پیدا کنن و در لبه دست پیدا کنن به علم روز و در لبه فناوری و دانش حرکت کنن در زمینهای مختلف.
آیه دکتر عذرخواهی میکنم ببخشید، من میخوام یکمی از گفتگوی شعاری پرهیز بکنم.
بله.
از فرصت نهایت استفاده بکنم، شاید در یک دو دقیقه فرصت داریم.
بله.
جهاد دانشگاهی در موقعیت امروز ایران چه میتونه بکنه؟ ما مشکلاتی مثل محیط زیست رو داریم، مثل کم آبی و استفاده و تکیه بر فناوری ها، بحث انرژی رو داریم، یا فرض بفرمایید که بحث طراحی های نوین در خودروهای مورد نیاز. مردم میپرسن که اگر این توانمندی ها در این عرصه ها میجوشه و قابل لمس هست، در عرصه های مهم زندگی کجاست؟
اجازه بفرمایید من همین نکته رو اینجا عرض کنم که جز این رو اگر شعاری فرض نکنیم، یکی از مهمترین هدف‌های ما در برابر همین نمایشگاه همین مسئله بود که ببینید بدنه دولت جدید هستش، بدنه مجلس تقریبا جدید هست، قوه قضاییه جدید هست، نهاد جهاد دانشگاهی ظرفیت‌های خودش رو باید به این دوستان، به این بزرگواران یک بار دیگر نشون میداد و تاکید میکرد و اون بزرگواران، تصمیم گیران و تصمیم سازان به این خودباوری داخلی و برخی از کسانی که تصمیمات اساسی رو در حمایت از برای حل همین مشکلات داشتن یک بار دیگه باید این رو متوجه می شدن و در حالا درک می کردن. همونطور که شما فرمودین، ببینید در همه جای دنیا نهادهای فراقوه‌ای مثل نهادهای عمومی غیر دولت مؤسسات و NGO هایی هستن که خارج از بوروکراسی های اداری، همون چیزی که شما می فرمایید و ممکنه که دست و پای خیلی از مسائل رو برای رسیدن به نتایج دلخواه در زمینه‌های مختلف می‌گیره، این همه دنیا دولت‌ها میان این نهادها رو تقویت می‌کنن. ما از نظر علمی و در یکی دو برنامه جامع هیچ مشکلی به لحاظ تولید علم و فناوری و حل این مشکلات نداریم، کما که در حوزه پژوهش و فناوری مون در حل همین مشکلات مثل حوزه محیط زیست، مثل اسکان، ببین الان ما یک کشوری هستیم که به هر حال نفت، صادرات نفت داریم، نفت یک محصول اساسی ما هست، جلبک های نفت کار و به هر حال مسائلی که مربوط به محیط زیست و حوزه نفت هست و مشکلاتی که ایجاد کرده در خصوص بحث درمان
دکتر، اینا کاملا درسته فرمایشتون، میپسندم میپذیرم ازتون، ولی عرضم این است که عرصه های مهم دیگری هم از زندگی هست که به عنوان مسئله محوری کاش میتونستیم درباره اونها هم گزارشی بدیم. مثلا راجع به داروهای گیاهی شما وارد شدین.
بله.
ولی امروز کشاورزی ایران میپرسه که من چطور میتونم از فناوری ها و یا مدیریت جدید استفاده کنم. به هر حال براتون آرزوی موفقیت میکنم، فرصت محدود بازم خدمتتون خواهیم بود.
بزرگواری در خدمت شما.
خواهش میکنم، خدا حافظ. فرصت بسیار کوتاهی داریم تا بتونیم با آقای دکتر گوهر رستمی صحبت بکنیم. آخرین اخبار بازار متشکل ارزی رو بشنویم. سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای خیرخواه، خدمت شما و شنوندگان محترم عزیز سلام و شب بخیر دارم، در خدمت شما هستم.
بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم امروز دوشنبه ششم دی ماه 1400 معاملات دلار کار خودش رو با نرخ 27179 تومان شروع کرد و در پایان ساعت معاملات به 27171 تومان رسید. امروز میانگین وزنی معاملات دلار در بازار متشکل از ایران 27178 تومان بوده که این نرخ میانگین روزانه 0.01% افزایش رو نسبت به دیروز ثبت کرده. نماد معاملات یورو هم که کار خودش رو با نرخ 30161 تومان شروع کرده بود در انتهای ساعت معاملات به نرخ 30400 تومان رسید. بررسی معاملات یورو به ما میانگین روزانه 30401 تومان رو میده که این نرخ میانگین روزانه 88% افزایش رو نسبت به دیروز نشون میده. با این توضیح امروز هر دو نماد معاملاتی دلار و یورو نسبت به دیروز افزایش داشتن. خدمت رو عرض میکنم امروز حجم معاملات اسکناس دلار در این بازار 8,474,900 دلار و حجم معاملات یورو 648,200 یورو بوده. عرضم خدمتون امروز پایین ترین نرخ دلار معامله شده در این بازار 27,164 تومان و بالاترین نرخ دلار معامله شده 27,180 تومان بود. در نماد معاملاتی یورو پایین ترین و بالاترین نرخ های کشف و معامله شده به ترتیب 30,161 تومان و 30,680 تومان بوده. با این توضیح که نرخایی که خدمت رو عرض کردم نرخای معاملاتی ما بین کارگزاران بازار متشکل از ایران هستن، این ارزها حد اکثر با 1% افزایش در سطح کارگزاران بازار متشکل از ایران به فروش می رسه.
متشکرم از توضیحاتتون. خداحافظ. به بازار سکه و طلا هم سر می زنیم. آقای کشیاری ظاهرا با ما هستن. سلام، شب بخیر.
خیلی متشکرم آقای خیرخواه. منم سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. بدن خدمتون هستم. خب امروز قیمت هر اونس طلا از 1805 دلار تا 1809 دلار در نوسان بود که به نسبت دیروز و روزهای گذشته حدوداً 1 دلار تا 5 دلار کاهش قیمت رو داشتیم. قیمت هر اونس نقره 22 دلار و 84 سنت است. بر اساس آخرین نرخ قیمت ارز و قیمت جهانی، قیمت سکه تر قدیم 12 میلیون و 800 هزار تومان هست، سکه تر جدید 13 میلیون و 100 هزار تومان، نیم سکه 6 میلیون و 850 هزار تومان، ربع سکه 3 میلیون و 820 هزار تومان، سکه های یک گرمی بانک مرکزی هم بدون تغییر 2 میلیون و 300 هزار تومان امروز داد و ستد شده. در حال حاضر هم هر مثقال طلای یافت شده 5 میلیون و 620 هزار تومان، هر گرم طلای 18 عیار 1 میلیون و 297 هزار تومان، هر گرم طلای 20 عیار 1 میلیون و 441 هزار تومان، هر گرم طلای 21 عیار 1 میلیون و 513 هزار تومان، هر گرم طلای 22 عیار 1 میلیون و 585 هزار تومان و هر گرم طلای 24 عیار هم 1 میلیون و 730 هزار تومان امروز داد و ستد شد که تغییرات چندانی رو به نسبت دو روز گذشته نداشتیم، چون قیمت اونس جهانی هم تغییراتش خیلی کم بود.
متشکرم. شب خوبی براتون آرزو میکنم.
متشکرم.
با شما و با شنوندگان به اتفاق همه همکارانم خدافظی میکنم و همگان رو به خدای بزرگ بسپاریم تا فردا شب.
ذوالفقار برش‌هایی از خاطرات شفاهی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی. به اهتمام علی اکبری مزدآبادی.
سجده شکر کردیم. من وسط چولانها یک سنگر کوچکی داشتم. یک نگاه به این آب کردم ببینم چه اتفاقی می افتد. وحشت همه وجود ما را فرا گرفته بود. می ترسیدیم. خدا می داند در کنار اروند که نشسته بودم بدنم می لرزید. می گفتم خدایا با این طوفان محال است بچه ها به آن طرف رودخانه برسند. در داخل آب ستونهایی که مشخص شده بود همه اینها را آب به زیر آب می برد و بالا می آورد. فریاد یا زهرای بچه ها از وسط آب در کنار ساحل شنیده می شد. ما درک نمی کردیم که این طوفان برای چیست؟ این موج برای چیست؟ ما پیشبینی کرده بودیم که ظرف یک ساعت از اروند عبور می کنیم. شاید 20 دقیقه گذشته بود که یکی از غواصهای ما برگشت. خیلی نگرانی ما را زیاد کرد. گفتم چه شد؟ گفت این آب همه ما را سر و ته کرد. من چشمم را باز کردم دیدم در ساحل خودمان هستم. شاید در طراحی پیش بینی کرده بودیم مثلا ما در یک ساعت مشخص به ساحل برسیم. فکر میکنم قریب نیم ساعت تا 40 دقیقه بود. اولین تماس که گرفته شد صدای حاج احمد امینی در بیسیم بلند شد. حاج احمد خدشکن لشکر ما بود، علمدار لشکر ما بود، حاج احمدی که مخلص بود، حاج احمدی که یک ذره ترس از دشمن هرگز به دلش راه نداده بود، یک عاشق بود. وقتی میخواست نیروی ویژه انتخاب کند، نگاه میکرد ببیند چه کسی بیشتر میگرید. بر فاصله خواب بچه ها نظاره میکرد. راه میرفت، حرف میزد و خودش را سرزنش میکرد و اشک میریخت. هر که نمیشناختش از وضعی که او داشت فکر میکرد موج او را گرفته. حاج احمد آرام پشت بیسی مرا صدا زد. اسم رمز من آنجا حبیب بود. با آن صدای آهسته گفت: ما داخل باغ شدیم. باغ میدان مین دشمن بود. گفت: من به خط دشمن رسیدم. من به موانع دشمن رسیدم. ما در تمام شناسایی ها که دلول فجر هشت کرده بودیم، هیچ وقت جزر و مد آب اجازه نداده بود ما در نقطه مطلوب پیاده بشویم. همیشه با فاصله 1 کیلومتر از هدفی که می‌خواستیم آب ما را توی ساحل پیاده می‌کرد. آن شب اینها توی نقطه دلخواه رسیدند. وقتی اولین نیروها به موانع دشمن رسید، خدا را شکر کردیم. سجده شکر به جا آوردیم. نیروهای دیگر به موانع رسیدند. دشمن در آن شب داخل موانع کار می‌کرد. همه نیروهای بعثی داخل مانع بودند. بچه‌های ما داخل سیم‌های خاردار خوابیده بودند. بعثی‌ها از موانع بیرون آمدند. یکی از بعثی‌ها خم شد و بچه‌های ما را دید و شروع کرد به شمردن. 1، 2، 3، 4. او تا 20 ردیفی که بچه‌های ما خوابیده بودند همه را شمرد. خط از نظر نظامی لو رفته بود، ولی یک مرتبه وضع تغییر کرد. این بعثی که ما را دیده بود، 3 تا از دوستانش را از داخل مانع صدا زد. آنها را برداشت، بدون اینکه به کسی خبر بدهد، سوار ماشینشان شدند و فرار کردند. الطاف خداوند بر سر بچه ها سایه افکنده بود. از موانع عبور کردند و پشت دشمن استقرار یافتند. شکستن خط اروند یکی از سخت ترین عملیات های نظامی بود. تا حالا هیچ فرد نظامی از اروند عبور نکرده بود. تا حالا هیچ حرکت نظامی و جرأت نظامی نبود که از اروند عبور کند. در کمترین ساعت و کمترین لحظه از نظر زمانی خط شکسته شد. بچه ها عبور کردند و دشمن را دور زدند و دشمن را غافلگیر کردند.
انعکاس بهترین دیدگاه های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
جذبه شغل مستقیم مهرسل. مهرسل متخصص تهویه و تبرید. تلفن 021-8364.
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه. هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیت ایزوفام بنابر کیفیت است.
توجه، توجه. مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عاملیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021-430-3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
یک سوال مهم: شما چند تا لامپ سوخته یا کم نور شده توی خونه یا محل کارتون دارین؟ باتری کهنه یا تموم شده چطور؟ چند تا دارین؟ حالا وقتشه پاشین همه اینا رو بردارین، ببرین الکتریکی های منتخب بروکس هر باتری رو 1000 تومان و هر لامپ سوخته رو 8000 تومان ازتون برمی‌دارن. هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید. طرح نورواره 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
هشتگ خبر.
ساعت 20 اینجا